آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم، مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. در 89مین ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. زمین خاران هر روز بهتر از دیروز. سوء استفاده مؤسسات مالی و اعتباری از اعتماد مردم. هشدارهای مسئولان استان سیستان و بلوچستان. تصرف بخشهایی از یک پارک ملی در حوالی تهران. دانش آموزان علوم انسانی باید به کدام فرهنگ مراجعه کنند؟ زمین خاران هر روز بهتر از دیروز. با گذشت سالها از عمر زمین خاری در کشور، این پدیده از حالت ساده به جرایم پیچیده تغییر ماهیت داده و هرچه قوای سگانه در مبارزه با این پدیده تجهیز میشه، سوجویان هم شگردهای جدیدی رو در پیش میگیرند. بعد از اینکه زمین خاری اونقدر گسترش پیدا کرد که به اذعان مسئولان حالا دیگه در سراسر ساحل زیبای خزر به ندرت جای خالی پیدا میشه. در جنوب کشور هم وضعیت چندان خوب نیست و متاسفانه دریاخواری و تصرف اراضی ملی در بندر عباس، جزیره کیش و قشم به یه اپیدمی تبدیل شده. در همین ارتباط حسین معصوم، نماینده تعامل اختیار وزیر راه و شهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت المال گفته تقویت شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی باید در دستور کار قرار بگیره، چرا که زمین خاری صرفاً یک جرم نیست. در ابتدا جرائم ساده بود، ولی بعدن که اقدامات کیفری انجام شد جرائم هم تغییر ماهیت دادن. هرچقدر ما خودمون رو تجهیز میکنیم، طرف های مقابل هم روش های همچون جعل، سندسازی و روش های دادگاهی رو در دستور کار قرار میدن. معاون قضایی دادستان کل کشور هم امضاهای طلایی رو از مهمترین دلایل ایجاد زمین خاری میدونه. حسین زبهی میگه کسانی که مجوز ساخت در اراضی ملی و طبیعی صادر میکنند و ما اونا رو صاحبان امضاهای طلایی میدونیم، نباید خودشون رو مصون از قانون بدونن. بعضیا فکر میکنن نظام باید پاسخگوی این مسئله باشه، در حالی که نظام بی تقصیره. هر مسئولی که در اثر صدور مجوز غیرقانونی خلافی انجام بده، باید شخصا از لحاظ حقوقی و مدنی پاسخگوی خسارات وارده به فرد زیان دیده باشه. سوء استفاده مؤسسات مالی و اعتباری از اعتماد مردم. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگویی به بررسی فسادها و تخلفات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری پرداخته و گفته اکثر این مؤسسات با نامهای مقدسی فعالیت میکنند که همین موضوع هم باعث اقفال کردن مردم میشه. خودم در اجلاسی شرکت کردم که در اون از مؤسسه میزان حمایت میشد و آرم یکی از این نهادها به صورت بزرگ در این همایش نصب شده بود. من به عنوان یک نماینده مجلس وقتی این آرم رو میبینم، آیا به این مؤسسه مالی اعتماد نمیکنم؟ قطعا اعتماد میکنم. این سوال وجود داره که چرا برخی نهادها با استفاده از آرم خودشون در مؤسسه میزان برخورد نکردن؟ آیا این به تنهایی ایجاد رانت نبود؟ این نماینده مجلس در ادامه هم گفته حتی در حال حاضر هم در این موضوع قاطع برخورد نمی کنند. من نمی دونم ملاحظه که چه کسی رو می کنند. ظاهراً می خوام بگن که برخی از این مؤسسات زیر نظر نهادهایی هستند که برخورد با اونا دشواره. مصباحی مقدم در ادامه هم با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفته بانک مرکزی باید بخش نظارتی رو قوی تر کنه. در برخی از کشورها بخش نظارت بانک مرکزی نیمی از فعالیت بانک مرکزی رو تشکیل میده و نیمی دیگه اون مدیریت سیستم بانکیه. اما متاسفانه در کشور ما نظارت بانک مرکزی کوچک و بی مدیریت به نظر میرسه. هشدارهای مسئولان استان سیستان و بلوچستان. استاندار سیستان و بلوچستان اخیراً با بیان آماری نسبت به مهاجرت جمعیت این استان به دیگر استانها و کشورهای همجوار هشدار داده. علی اسد هاشمی از وجود 1300 روستای فاقد آب در این استان خبر داده و گفته اگه این مشکلات مدیریت نشند باعث مهاجرت گسترده‌ای از این استان خواهند شد. این هشدار در حالی بیان شده که پیش از این معاون وزیر نیرو از آبرسانی به 7 میلیون روستایی از طریق تانکر خبر داده بود. گزارش‌های مرکز آمار هم از مهاجرت 24 میلیون نفر درون مرزهای ایران طی 20 سال اخیر حکایت دارند و گزارش‌های نیز در خصوص مهاجرت مردم سیستان و بلوچستان به دلیل وضعیت وخیم زیست محیطی این استان منتشر شده. علی اسد هاشمی همچنین به مشکلات آموزشی در این استان اشاره کرده و گفته به دلیل وجود فواصل طولانی بین روستاها و شهرها دسترسی به مراکز آموزشی با مشکل مواجه و تعداد بازماندگان از تحصیل بیشتر شده. اما درباره اوضاع این استان فقط استاندار نبوده که هشدار داده. امروز ناصر کاشانی نماینده زاهدان در مجلس هم در نطق میان دستور گفته کمبود مدارس در زاهدان در همه رده ها مشهوده و بسیاری از دختران این مناطق به علت کمبود فضای آموزشی از تحصیل باز ماندند. در بازدیدی که از حاشیه شهر زاهدان داشتم شاهد اوضاع اسفبار مدارس این ناحیه بودم. در مدرسه مسیر فاضلاب از میان مدرسه میگذشت که موضوع عجیبیه. بسیاری از والدین دانش آموزان از این تبعیض‌ها گلایه‌مندند. حتی میز و صندلی برای آموزگاران نیست و بسیاری از دانش آموزان روی زمین و کنار تخت سیاه با ظاهری مندرس که ناشی از فقر این مناطقه می‌نشینند. تصرف بخشی از یک پارک ملی در حوالی تهران. اما بشنویم از اختلاف و درگیری بین دو نهاد بر سر پارک ملی خجیر. خبر میرسه که بخشی از پارک ملی خجیر در حاشیه تهران مورد تصرف یکی از نهادها قرار گرفته و این موضوع با مقاومت محیطبانان مستقر در منطقه روبرو و منجر به بروز درگیری و زخمی شدن چند تن از محیطبانان شده. نیروهای متصرف در بخشی از شمال پارک ملی خجیر وارد محدوده که پارک ملی شدند و در صدد اتصال بخشی شمالی و جنوبی تصرف شده و فنس‌کشی کل پهنه فوق بودند که با مقاومت روبرو شدند. درباره این اقدام گفته میشه که چنین کاری منجر به دونیمه شدن اکوسیستم یک پارچه که پارک ملی خجیر و سرخ حصار خواهد شد و ارتباط حیات وحش در دو منطقه خجیر و سرخ حصار از دست خواهد رفت. یک شاهد عینی گفته زد و خورد شدیدی بین طرفین به وجود اومد. وضعیت به گونه‌ای بود که باور نمی‌کرده اینجا پارک ملیه و باید مأمن حیات وحش باشه. محیط‌بان‌ها ایستادگی کردن و نذاشتن کار فنس‌ها به طور کامل اجرا بشه. اما با این همه متصرفان قوی بودند و در بخش‌های فنس‌ها را با زور و بیرون راندن محیط‌بان‌ها ایجاد کردند. این اقدام اگرچه با اقدام قضایی سازمان حفاظت محیط زیست و حضور معصومه ابتکار در خجیر موقتاً متوقف شده، اما باز در روزهای بعد ادامه یافته و قرار با رعایت الزامات محیط زیستی مجدداً انجام بشه. اسماعیل کهرم مسئله که تصرف پارک ملی خجیر و دیگر مناطق حفاظت شده رو آتش زیر خاک سر دونسته و گفته در صورت ساخت و ساز در دو منطقه خجیر و سرخ حصار تهران از دست خواهد رفت. پارک ملی خجیر منطقه حفاظت شده در شرق تهرانه که از سال 1361 به عنوان پارک ملی تعیین شده. ایرج ندیمی عضو فراکسیون راهروان ولایت: آیت الله یزدی بنای دخالت در انتخابات ندارد. جلسات مقتدایی، ناطق، ولایتی و لاریجانی خروجی نداشته است. محمد رضا عارف در پاسخ به سؤال دانشجویان: رفع حصر وعده روحانی بود، من چه کارم که پاسخ می‌خواهید؟ زاهدی نماینده کرمان: علت اصلی آنفولانزا در این شهر ورود اتباع بیگانه به کرمان است. روحانی در مراسم روز دانشجو: ممکن است فضا هنوز در دانشگاه‌ها امنیتی باشد، من نمی‌پسندم. ما فضای امن می‌خواهیم، نه فضای امنیتی. علامت سوال. هفته که گذشته همایش عدالت آموزشی در تهران برگزار شد و وزیر آموزش و پرورش و کارشناسان این حوزه بر ایجاد فضایی عادلانه برای رشد و ارتقای همه که دانش آموزان کشور تاکید کردند. اما هنوز یک هفته نگذشته مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران مردم رو با این خبر غافلگیر کرد. از سال آینده ثبت نام در رشته ادبیات و علوم انسانی در مدارس دولتی عادی ممنوع است. اسفندیار چهاربند این خبر رو در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد و گفت دانش آموزان متقاضی رشته علوم انسانی باید در دبیرستان‌های فرهنگ ثبت نام کنند. این حرف ذهن بسیار از مخاطبان رو به سمت مدارس مشهور فرهنگ برد که سال پیش به ابتکار دکتر غلامعلی حداد عادل تأسیس شد و اکنون چندین شعبه از اونا در سطح تهران فعال هستند. البته ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش تهران این گمانه رو رد میکنه و میگه مدارس فرهنگ آقای حداد عادل غیر انتفاعی هستند، ولی منظور ما مدارس دولتی بوده. البته او در ادامه هم میگه موضوع تعطیلی رشته علوم انسانی به خاطر برداشت غلط رسانه‌ها بوده. مگه میشه رشته علوم انسانی رو در مدارس دولتی تعطیل کرد؟ حالا با این اوصاف این سوالات مطرح میشه که رویکرد مدارس فرهنگی که قرار از این پس علوم انسانی رو تدریس کنن چیه و چه نسبتی با بومی‌سازی علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور داره؟ سوای این، سپردن این موضوع به طور اختصاصی به مدارس فرهنگ به چه دلیل صورت گرفته؟ و دیگه اینکه این تصمیم بر اساس چه مبنای قانونی استوار شده؟ تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.